ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در حمله فردی مسلح به چاقو به یک کلیسا در شهر نیس در فرانسه، دو زن و یک مرد کشته شدند. رهبران اتحادیه اروپا خواستار گفتگو و مفاهمه بین مذاهب شدند. و مدیر حراست وزارت ورزش مدیر عامل باشگاه فوتبال پرسپولیس شد. در حمله فردی مسلح به چاقو به کلیسای نوتردام در شهر نیس در جنوب فرانسه، دو زن و یک مرد کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود در پلیس شهر نیس، مهاجم را یک جوان 21 ساله تونسی معرفی کرد که کمتر از دو ماه پیش به طور قاچاق از طریق دریا به اروپا مهاجرت کرده بود. مهاجم پس از تیراندازی پلیس زخمی و بازداشت شد. کریستین استروزی شهردار نیس در مورد این حمله اینطور گفت:
باید بگویم نیس درست مانند بقیه فرانسه و شاید بیشتر از برخی جاها در کشور امروز بهای بسیار سنگینی پرداخت و یک بار دیگه قربانی اسلامگرای فاشیستی شد. شکی در مورد آنچه در پس این حمله بود وجود ندارد. مهاجم جلوی ما و حتی زمانی که داشت مورد مداوای پزشکان قرار می گرفت مدام الله اکبر فریاد می کرد.
رئیس جمهوری فرانسه ایمانوئل مکرون این حمله را یک اقدام تروریستی اسلامگرایانه خواند و گفت که کشورش تسلیم این گونه عملات نخواهد شد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با محکوم کردن حملات اخیر در فرانسه از کشورهای جهان خواستند به جای دامن زدن به اختلافات، زمینه را برای گفتگو و مفاهمه بین جوامع و مذاهب آماده کنند. رهبران کشورهای اروپایی با محکوم کردن حملات تروریستی در فرانسه این حملات را متوجه ارزش‌های مشترک اعضای اتحادیه اروپا دانستند. در بیانیه‌ای که شارل میشل رئیس شورای اروپا به نمایندگی از 27 کشور عضو منتشر کرد، بدون اشاره به منازعات بر سر انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام با کشور فرانسه اعلام همبستگی شده است. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با فجیع خواندن حمله روز پنجشنبه به کلیسای نوتردام در شهر نیس ضمن تسلیت و همدردی با خانواده کشته شدگان بر همبستگی جامعه جهانی با مردم و دولت فرانسه تاکید کرد. جعفر سمیعی مدیر حراست وزارت ورزش به عنوان مدیر عامل باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران معرفی شد. پیش از این مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس بود، اما پس از انتشار ویدیوهایی از او که در آن مربی و برخی از بازیکنان را به فساد متهم کرده بود از سمت خود استعفا کرد. به گزارش ایرنا مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس در نخستین اظهار نظر خود در این مقام گفت حضور بانتوی فساد در اطراف باشگاه آرامش تیم پرسپولیس را برهم زده و باید با این پدیده به شدت مبارزه کرد. همسر بهنام محجوبی و مادر و خواهر این درویش گنابادی زندانی در اعتراض به وضعیت وخیم او در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. صالح حسینی این خبر را در توییتر خود اعلام کرده است. بهنام محجوبی از درویش گنابادی زندانی است که در سال 1396 در حادثه گلستان هفتم در تهران بازداشت شد. او در تابستان سال گذشته به 2 سال حبس محکوم و در اواخر خرداد سال جاری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اما در هفته اخیر خانواده او با اعلام اینکه آقای محجوبی از بیماری اختلال پنیک رنج میبرد از انتقال این زندانی به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد خبر داد. در یک فایل صوتی منتسب به بهنام محجوبی که در روزهای گذشته منتشر شده او از وضعیت خود در امین‌آباد و شکنجه‌های جسمی و روانی که شده سخن گفته است. و بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 399 نفر از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان به بیش از 34 هزار نفر رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری بیش از 8 هزار نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده و وضعیت 5 هزار بیمار وخیم گزارش شده است. این در حالی است که شماری از اعضای ستاد مقابله با کرونا و نهادهای داخلی شمار قربانیان و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده می دانند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
فاجعه مرگ یک خانواده پناهجوی ایرانی با نام خانوادگی ایران نژاد در حادثه غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در آب‌های میان فرانسه و بریتانیا کانال مانش بازتاب گسترده‌ای در جامعه ایرانی داشته. در فاجعه روز سه‌شنبه آرمین ایران نژاد 6 ساله و آنیتا ایران نژاد 9 ساله همراه پدر و مادرشون جان خود را از دست دادند و پیکر آرتین ایران نژاد 1 ساله هنوز پیدا نشده. در این باره بیشتر بشنویم در گفتگوی الهه بغرات روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان لندن با رادیو فردا.
اول یادآوری بکنم که این اولین فاجعه در زمینه مهاجرت از جمله درباره مهاجرت ایرانیان نیست و آخرینش هم نخواهد بود. بسیار خبر تکان دهنده است برای اینکه یک خانواده 5 نفره که به امید زندگی بهتر خودشون رو به آب و آتش زدن اصلا از صفحه روزگار پاک شد و در میان اینها کودکان خردسال وجود داشته، دو تا بچه کوچیک داشتن. ابعاد فاجعه به اندازه‌ای وحشتناک هست که زبان آدم بند میاد. منتها وقتی آدم به دلایلش فکر میکنه، الان در مورد ایران میگم، پدیده‌ای که بعد از سال 57 و بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی به یک موزل تبدیل شد برای کشور ما، ابعاد بسیار تکان دهنده پیدا کرده. موضوع مهاجرت در همیشه بوده، در همه کشورها هم هست، ولی در مورد ایران پدیده‌ای است که 41 ساله به این شکل گرفته. و من که خبر این فاجعه رو میخوندم به یاد فجایعی هم افتادم که در دوران 3 دهه 4 دهه اخیر اخبارش در جایی منتشر نشده، بلکه به صورت شفاهی این ور اون ور گفته شده. برای مثال کسانی که نباید به دلایل اقتصادی بلکه به دلایل سیاسی در مرزهای ترکیه از کوه پرت شدن، خوراک حیوانات درنده شدن، یا در مرزهای شمالی کشور به طرف اتحاد شوروی. بسیار بسیار خبر تکان دهنده ایه و دلیل مهاجرت اینها دلیلی هستش که در خود کشور ایران میشه بهش پاسخ مساعد داد. متاسفانه شرایط سیاسی و اقتصادی جوری هست که نمیشه مردم رو امیدوار کرد که در همینجا بمونید و امنیت و رفاه خواهید داشت. چند سال پیش نزدیک 40 ایرانی در آبهای اطراف استرالیا قایقشون غرق شد و کشته شدن به همراه 10 مهاجر دیگه. در مورد کانال مانش و این مسیری که از طرف فرانسه به طرف بریتانیا هست، خب ببینید، برای ایرانی ها اولا اروپا جای نزدیکتریه، زبان انگلیسی هست، براشون راحت تر، ترجیح میدن به جایی برن که زبان انگلیسی داره. با اینکه شاید مثلا شما فکر بکنید از نظر رسیدن به مهاجران مثلا شرایط اسکاندیناوی یا آلمان و یا حتی خود فرانسه تا حد کمتر بهتر از انگلیس باشه، با این همه وقتی آدم ها با آب و آتش میزنن باز علاقه دارن که تا اون حدی که ممکنه به جایی برن که تا حدی راحت تر هستن. ولی موضوع سر این هستش که این وسط که در همین مورد خانواده ایران نژاد هم اتفاق افتاده، سرنوشت اینها به غیر از اینکه توسط نظام‌هایی رقم میخوره که در کشورهاشون حاکم هستن، حالا به دلیل شرط اقتصادی سیاسی، توسط قاچاقچیانی رقم میخوره که با گرفتن تمام پول و سرمایه اینها رو به کام مرگ میفرستن. اون وقت در اینجا وقتی اینها دیگه ساکن فرانسه هستن و یا دارن به طرف انگلیس میرن، مسئولیتش با اتحادیه اروپا و با کشورهای مربوطه و در این مورد فرانسه و انگلیس هست که باور نکردنی هست که این کشورها نتونند چنین موزلی رو که در سالهای اخیر شدت پیدا کرده سازماندهی بکنند و طوری موضوع مهاجرت و مهاجرت پذیری رو و یا موضوع قاچاقچیان رو پیگیری بکنند که اینجور با جان آدم ها بازی نشه.
توضیحات الهه بغرات روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان لندن رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقای روحانی، از حالا دارم روز حسرت رو میبینم، تا 5 ماه دیگه منتظر باشم.
آقای روحانی میفرمایند که تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخرش رو داره میکشه و همزمان توی مجلس شورای اسلامی طرح کوپونی کردن اجناس تصویب میشه. اگر نفس‌های آخرش رو داره تحریما میکشه، پس چطوره که شما تصویب میکنید که اجناس کوپونی بشه؟ خب دست نگه دارین نفس‌های آخرش تموم بشه دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
در حمایت از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا هم نشستی در مقر این نهاد قانونگذاری در شهر بروکسل برپا کرد. این همایش به صورت آنلاین برگزار شد و در آن تنی چند از نمایندگان در سخنانی خواهان آزادی خانم ستوده شدند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال انتشار نامه سرگشاده‌ای از سوی امید نوریپور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت که در آن از هایکو ماس وزیر خارجه آلمان خواسته شده تلاش خود را بر آزادی نسرین ستوده متمرکز کند، روز چهارشنبه این هفته هم در حرکتی دیگر، این بار اما در پارلمان اروپا در شهر بروکسل، همایشی به صورت آنلاین از سوی کمیته حقوق بشر این مجلس اروپایی شکل گرفت و در آن شماری از نمایندگان در سخنانی با اشاره به تلاش خستگی ناپذیر خانم ستوده برای برقراری مردم سالاری، احقاق حقوق زنان، کودکان و نوجوانان و همچنین برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، خواهان آزادی این وکیل زندانی شدند. نسرین ستوده پس از حدود 50 روز اعتصاب قضا، 2 هفته است از اوین به زندان قرچک ورامین انتقال و یا بنا به گفته ای تبعید شده. انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبز بلژیک که در همایش آنلاین کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا شرکت کرده، در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
تمام نمایندگان خانم ستوده رو واقعا ستودم به خاطر کارهای مدنی، به خاطر مقاومتش. نوه نلسون ماندلا صحبت شد که به خانم نسرین ستوده زمان اعتصاب قضاش نامه نوشته بود و گفته بود که خوشحالم که شما راه پدر بزرگ منو میرین، راه پدر بزرگ من هنوز نمرده است. از وضعیت خیلی بد حقوق بشر در ایران صحبت می شد. خانمی که مسئول روابط ایران و اروپا است، خانم کارنلیا ارست، گفتش من در دوره قبلی که هنوز خانم ستودم زندان نبود در ایران از نزدیک ایشون رو ملاقات کردم. خانم ستوده یک حقوقدانی که از حقوق همه زندانیان دفاع میکنه، به خاطر خودش تو زندان نیست. بعد خانم ماریا آرنم رئیس کمیسیون حقوق بشر اروپا به ما ایرانی ها قول داده که در روز 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشره دوباره برنامه با ایرانی ها داشته باشه و همچنین در یه روزی که ما تظاهرات داشتیم جلوی پارلمان اروپا و ایشون در بین ما بود، درخواست ما از ایشون این بود که عکس خانم نسرین ستوده را مثل دوره قبل بر سردر ورودی در اصلی پارلمان اروپا بزنن. ایشون گفتن که این درخواست از رئیس پارلمان اروپا کرده، اونا هم قبول کردن و در روند به اصطلاح اداریش هست که عکس خانم نسرین ستوده رو اونجا بزنن. تمام اونم که صحبت میکردن خواهان آزادی خانم نسرین ستوده بودن.
در کنار سخنرانی شماری از نمایندگان در کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا درباره فعالیت‌های اجتماعی و مدنی نسرین ستوده، فیلم مستندی هم به نام نسرین ساخته کارگردان سرشناس آمریکایی جف کافمن اکران شد. در این فیلم که نخستین نمایش جهانیش را به تازگی در جشنواره گلوب داکس در شهر بوستون آمریکا پشت سر گذاشت، گوشه‌ای از زندگی و مبارزات نسرین ستوده در دفاع از حقوق زنان، کودکان، دگرباشان جنسیتی، اقلیت‌های مذهبی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و محکومان به مجازات اعدام نشان داده می‌شود. حضور و شرکت نسرین ستوده در برخی از تجمعها در ایران هم در این فیلم مستند دیده می شود.
داستان یک عمریه که ما با این مسائل دست و پنجه داریم نرم می کنیم.
در فیلم مستند نسرین ساخته جف کافمن آمریکایی، شماری از چهره‌های سرشناس از جمله جعفر پناهی، شیرین عبادی، تقی رحمانی و رضا خندان، همسر نسرین ستوده هم دیده می‌شوند که دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.